مجریان فردا 10 مسیر معرفی شده برای مردمان پایتخت برای حضور در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس. مسیر نخستین از میدان امام حسین علیه السلام هست که در ادامه به خیابان انقلاب و دانشگاه تهران منتج میشه. مسیر دوم از مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، در ادامه خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی و دانشگاه تهران. سومین مسیر مسجد مذهلی هستش، خیابان قزوین، میدان قزوین، در ادامه خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب اسلامی و در انتها به دانشگاه تهران منتج میشه. مسیر شماره 4 ما مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که در ادامه به خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب اسلامی و دانشگاه تهران منتج میشه. مسیر شماره 5مون مسجد ابوالصدق هست، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، خیابان کارون، خیابان آزادی و در ادامه میدان انقلاب اسلامی و دانشگاه تهران. اما ششمین مسیر ما مسیری است که از مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در خیابان ستارخان، میدان توحید، ادامش به خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی و دانشگاه تهران منتج میشه. مسیر شماره 7 مسجد الجواد علیه السلام، میدان 7 تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بلوار کشاورز و دانشگاه تهران. مسیر شماره 8 مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، در ادامه میدان انقلاب و دانشگاه تهران. مسیر شماره 9 مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب و دانشگاه تهران. و آخرین مسیر حمید بوجریان از مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگ راه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب و انتهای این مسیر هم دانشگاه تهران هست. امیدوارم که حمید بوجریان مردم این 10 مسیری که بهشون معرفی شد رو متوجه شده باشن. خب رسانه ها هم اطلاع رسانی کردن، ما هم در ادامه در خلال برنامه باز هم اعلام خواهیم کرد. شما هم به 3094 به ما بگید که بعد تعطیلات بر شما چه گذشت. اینجا سعادت آباد.
سلام بر قدس، سلامی به عظمت و صلابت مردانت، به کودکانی که به یک باره به بلندای یک تاریخ قد کشیدند، به مادرانی که دامانشان مهد تربیت شیر مردان است، و سلام بر غزه ایستاده و بر ویرانهایی که حیثیت دنیای کفر را ویران کرد. و امروز کودکان غزه با قامتی برافراشته بر تله‌های خاک‌ها همچنان آزادی قدس شریف را فریاد می‌زنند. سلام بر عزم و عزتتان و بر ایستادگی و پایمردیتان. ندای همبستگی مسلمانان و آزادی خواهان جهان در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه در روز جهانی قدس. وعده ما جمعه 17 فروردین در سراسر ایران اسلامی به سمت میعادگاه های نماز جمعه. و در تهران ساعت 10 صبح از مسیرهای 10 گانه به سمت دانشگاه تهران. روز جهانی قدس از طوفان الاقصا تا طوفان الاحرار، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. هم‌اکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
مامان، بابا، کجایید شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر بخریم.
کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
انگور قرمز با تکه های آلو ورا، آناناس با تکه های میوه، پرتقال پالتا،
هلو
با تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
کیک ولوت، هم نشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. کیک ولوت، کیک لایقی کاکائویی با کرم با طعم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمیده.
اینم به خاطر دود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
تو ای خلوت وحی پیغمبران، تو ای شاهد سعی دین گستران، تو ای نازنین قدس خونین ما، تو ای قبله اول دین ما، تو ای جلوگاه عروج نبی، تو ای پای در بند قوم شقی، تو ای شوکت یادگاران دور، تو ای چل چراغ شبستان نور. ای کاش دوباره عشق آغاز شود، تا بار دیگر غزه سرفراز شود. صدها غزل نگفته دارند اگر یک روز دهان سنگ ها باز شود. درخت سیب را می آورند با دستبند به جرم اینکه چرا سیب هایش را چون سنگ پرتاب کرده است. درخت پرتقال را می آورند به جرم اینکه چرا میوه های امسالش خونین است. درخت زیتون را می آورند به جرم اینکه چرا در میان گلوله به دنیا آمده است. درود بیکران بر همه شما بزرگواران. 11:11 به ساعت و دقیقه و ثانیه هست در 16 روز از فروردین. حمید بوجاریان در این لحظه مهمان بزرگواری در پشت خطوط ارتباطی برنامه سعادت آباد و شبکه رادیوی تهران هستش که من در اختیار شما میذارم برنامه رو. با این بزرگوار سلام علیک کنید و سلام ما رو هم به ایشون برسونید.
خیلی متشکرم از شما نیما اعتصام عزیز. اشاره کردید که مهمان بسیار ارزشمندی رو داریم، نه از جایگاه این که از سرداران معظم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستن، از همرزمان شهدایی هستن که قرار هستش که فردا پیکر متبرکشون و متحدشون در کشور تشییع بشه. سردار یدالله جوانی، معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که اینجا بهشون سلام میکنم، تسلیت میگم ایام گذشته رو و تسلیت خواسته میگم به ایشون برای شهادت همرزمانشون از جمله سردار زاهدی.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان برنامه سعادت آباد در این روزها. طاعات و عبادات همه مردم انشاءالله که قبول باشه و امیدوار هستیم که خداوند با دعاهای خیر مؤمنین در لیالی قدری که پشت سر گذاشتیم بهترین ها رو برای امت اسلام، ملت ایران تقدیر کرده باشه و در رأس این تقدیرها انشاءالله پیروزی مردم فلسطین و مردم خصوصا غزه که یک مقاومت بی‌نظیر تاریخی رو رقم زدن در طی 6 ماه گذشته. در خدمت شما هستم.
زنده باشین. خیلی متشکرم از شما. سعد جوانی، فردا روز قدس هست. فکر میکنم بعد از گذشت 44 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و انجام راهپیمایی با شکوه روز قدس، فردا یک نقطه عطفی خواهد بود برای بیداری ملت‌ها در سراسر جهان با توجه به وقایعی که در طی 6 ماه گذشته در غزه اتفاق افتاده. به نظرم سر روز قدس فردا به نوعی یک نوع دیگری از خروش جهانی رو علیه رژیم صهیونیستی به همراه خواهد داشت. روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در فرازی از دیدارشون با کارگزاران نظام به این موضوع اشاره کردن که روز قدس امسال نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته خواهد شد و به نوعی رژیم صهیونیستی رو منزوی‌تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. چرا روز قدس فردا با این تعابیر ازش یاد میشه و فکر میکنید که چگونه برگزار خواهد شد؟
قطعا همینطوره که شما فرمودید و بیان داشتید مطالبی رو از مقام معظم رهبری که مبتنی بر واقعیت‌های میدان این بیانات داره اظهار میشه و اونچه که در صحنه جهان ما در طی ماهای گذشته شاهدش بودیم. اولا که این یک افتخاری هست برای ملت ایران که 45 سال قبل در مسیر قدم گذاشت و حضرت امام روز قدس رو اعلام کردن، جمعه آخر ماه مبارک رمضان، در دفاع از مظلومین عالم، مستضعفین عالم و خصوصا ملت فلسطین. و بعد از 44 سال برپایی این راهپیمایی ها امسال در یک فضای متفاوت و یک فصل نوینی داره رقم میخوره در بحث فلسطین و بحث آزادی قدس و نابودی رژیم صهیونیستی. اون چیزی که قدس امسال رو متفاوت میکنه اون تحولاتیه که در منطقه و جهان رخ داره میده در پی عملیات طوفان الاقصا. به گونه ای که عملیات طوفان الاقصا رو میتوان یک نقطه عطف تاریخی و بین المللی منظور کرد، به گونه ای که روند تحولات ما بعد و ما قبل رو کاملا متفاوت کرده. شاید مهمترین تفاوتش تفاوت در نگاه ها هستش، تفاوت در دیدگاه ها هستش. این تفاوت در واقع ماهیت ها رو آشکار کرد. خب ببینید، در طی 200 سال غرب یه چهره ای رو از خودش به نمایش گذاشته بود، خصوصا نظام‌های سرمایه‌داری لیبرالیستی در آمریکا، اروپا، انگلیس، حالا تو اروپا انگلیس، آلمان، فرانسه و خود آمریکا که خودش رو طرفدار صلح و ثبات و آزادی و امنیت و حقوق بشر و دفاع از حقوق ملت‌ها اینطوری معرفی می‌کردن. و تو این 75 سال گذشته هم بر همین مبنا رژیم صهیونیستی رو که ماهیتاً یک رژیم نامشروع، جعلی، قاصب، اشغالگر، کودک‌کش هست، او رو هم با همین امپراتوری رسانه دنیا به عنوان یک رژیم دموکراتیک اخلاقی معرفی کرده بودن. و در این تعارض و تضادی که بود بین فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی، متأسفانه موفق شده بودن در جهان جا بیاندازن که این فلسطینی‌ها تروریست هستن.
درسته.
و در واقع حق رو میدادن به رژیم صهیونیستی، یعنی دقیقا موفق شده بودن جای ظالم و مظلوم رو عوض بکنن. اتفاق بزرگی که رقم خورد با طوفان الاقصا، جنایت های فشرده، چون مقام معظم رهبری فرمودن اون چه که ما داریم الان در غزه میبینیم فشرده جنایات 75 سال است. تو 75 سال گذشته این جنایت ها به شکل های مختلف تو مقاطع مختلف اتفاق میافتاد، اما در مقطع فعلی به شکل فشرده این جنایت ها اتفاق افتاد و این رسانه های جدید، جمهوری اسلامی، ملت های بیدار، مقاومت و این فضای مجازی کمک کرد که واقعیت ها به مردم جهان منعکس بشه. فرضاً من فکر می‌کنم که بزرگترین اتفاقی که رقم خورده یک بیداری جهانی هستش. یعنی طوفان الاقصا از یک منظر در جغرافیای سرزمین‌های اشغالی سیستم‌ها و ساختارهای نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، اقتصادی رژیم رو فرو پاشید. این که مقام معظم رهبری می‌فرمایند شکست ترمیم ناپذیر، این ساختارها به گونه‌ای در هم ریخته شده که رژیم صهیونیستی هرگز قادر به ترمیمش نه. اما این طوفان الاقصا به معنای واقعی کلمه یک طوفانی رو در جهان ایجاد کرد، خصوصا در غرب، و این طوفان باعث شد که این پرده‌ها کنار برود و این واقعیت‌های پس پرده‌ها خودش رو نشون بده. یعنی وقتی که ما می‌بینیم در لندن یک جمعیت 500 هزار نفر، یه نیم میلیونی میاد در دفاع از ملت فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی، یک معجزه بزرگه. اما این معجزه بزرگ محصول همین مقاومت مظلوم غزه هستش. یعنی این مقاومت، این ایستادگی، این جنایت هایی که اینا انجام دادن، به بیمارستان ها حمله کردن، به اردوگاه حمله کردن، راه رو بستن، آب رو بستن، غذا رو بستن، خب مردم بالاخره فطرت ها پاکه، بالاخره انسان هایی هستن که وقتی این صحنه رو میبینن از تو دلش اون خلبان جوان آمریکایی به وجود میاد که میره خودش آتیش میزنه در اعتراض به این حرکت. ولی ما بعد از 6 ماه از طوفان الاقصا برای اولین بار روز قدس رو داریم که 40 چند سال ازش میگذره. پرچمدار این حرکت امام بوده، ملت ایران و ملت‌های دیگر در این 40 چند سال، و امروزه این نگاهی که در ملت ایران بوده این نگاه جهانی شده و من فکر میکنم از افتخارات ملت ایران باشه که توانست از 45 سال قبل در موضوع فلسطین راه درست رو انتخاب بکنه و امروز افکار عمومی و کم کم ملت‌های گوناگون شرق و غرب عالم توی این مسیر حرکت خواهند کرد و دولت‌ها به ناچار باید تغییر مواضع بدن. و این همونیه که مقام معظم رهبری می‌فرمایند که اسرائیل روندش روند انزوای بین‌المللیه. خب این قطعنامه شورای امنیت که چندی قبل آمریکایی‌ها برای اولین بار رأی ممتنع دادن نشون میده که امروز آمریکایی‌ها هم تحت فشار افکار عمومی دیگه نمیتوانند با جنایت‌های رژیم صهیونیستی همراه بشن. حتی وقتی این جنایت رو رژیم صهیونیستی در سوریه انجام داد و تعدادی از پرچمداران در جبهه مقاومت و پیشگامان در جبهه مقاومت از جمله سرلشکر شهید زاهدی رو به شهادت رسون، ما می‌دونیم که آمریکایی‌ها به شکل‌های مختلف اعلام کردن که ما در قضیه، در جریان قضیه نبودیم، این رو تایید نمی‌کنیم، چون به شدت نگران پیامدهاش هستن. فلذا امیدوار هستیم که با توجه به این اتفاقات و حوادث در روز قدس که فردا هستش در ایران و در جهان یک حماسه بی‌نظیر تاریخی رقم بخوره که این امید ملت فلسطین رو در پایداری بیشتر میکنه، آینده رو روشن‌تر میکنه و باید سردمداران رژیم صهیونیستی و حامیانشون این پیام رو بگیرن که دیگه با ملت‌ها لجبازی نکنن و حقوق ملت رژیم حقوق ملت فلسطین رو بپذیرند و همون روندهایی که در واقع تعریف شده که مقام از رهبری بارها فرمودن که اونچه که ما پیشنهاد میکنیم در بحث فلسطین بحث رأی مردم رفراندوم هستش و اینها بدانن که با جنگ و خونریزی و جنایت ها رو تکرار کردن نمیتوانند خودشون رو نجات بدن و واقعا رژیم صهیونیستی به روزهای پایانی خودش یا سالهای پایانی خودش نزدیک میشه و هرچه اونا این صحنه و میدان رو بهتر بفهمن خسارتهای بر خودشون و بر ملتهای دیگر کمتر خواهد شد.
درسته. سردار، یه نکته‌ای که وجود داره تحلیلی که الان هست این هستش که نتانیاهو خب در داخل خود سرزمین‌های اشغالی زیر فشار بسیار سنگینی است، اعضای کابینه‌اش در حال جدا شدن از او هستند و خیلی ها این احتمال رو دارن میدن که نتانیاهو به این خاطر داره جنگ رو به ابعاد مختلف خودش توسعه میده، از جمله با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه، برای اینکه پای ایران یا کشورهای سوم و چهارم رو هم به این جنگ باز بکنه تا بتونه بیشتر بر مسند نخست وزیری در رژیم صهیونیستی باقی بمونه تا بتونه آنچه را که وعده داده بوده و نتونسته در این 6 ماه محقق بکنه رو به نوعی محقق بکنه. به نظر شما آنچه که در سوریه اتفاق افتاد و این حمله ای که انجام شد با چه هدفی داره اتفاق میفته و روز امروز هم که در جریانش هستی در رسک در چابهار گروه جیش العدل حمله ای رو به مردم ما و نیروهای نظامی ما انجام داده که تعدادی از مدافعان این سرزمین هم به شهادت رسیدن و همچنان درگیری ها به نوعی اونجا در حال ادامه هست و امیدوار هستیم که زودتر این قاعده که ایجاد شده هم برطرف بشه. بفهمید که تحلیل شما نسبت به این حوادثی که داره اتفاق میفته چی هست و چگونه میشه با این بیشتر مقابله کرد؟
خب ببینید، این تحلیل که خیلی از کارشناسان مطرح میکنن که نتانیاهو میدانه که پایان جنگ و پذیرش آتش‌بس دائمی پایان دولتش هم خواهد بود و این یک ننگ بزرگی در کارنامه دولت نتانیاهو که در دوره ایشون یک چنین اتفاقاتی رقم خورد و شکستایی رو رژیم صهیونیستی متحمل شد و ایشون به عنوان نخست وزیر نتوانست این شکستا رو جبران بکنه. فلزا تلاش میکنه که اولا بیشتر در قدرت باقی بمونه که اون نظریه اتفاق نیفته که پایان جنگ پایان این دولت خواهد بود، چقدر هم همینطوره. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که آیا نتانیاهو با این تصور که اقداماتی رو انجام بده شاید بتوانه یه پیروزی هایی رو به دست بیاره و دولتش در حالی پایان پیدا بکنه که در این جنگ یه پیروزی ها و دستاوردهایی رو هم داشته، این اون چیزیه که همه معتقدن این اتفاق نخواهد افتاد. ببینید، به هر حال رژیم صهیونیستی با یک عملیات بی‌نظیر در غزه شکست‌های راهبردی رو متحمل شد. این شکست‌های راهبردی هم در یک حوزه، دو حوزه نه، شکست‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، دفاعی، اقتصادی، امروز از هر جهت که ما بخوایم رژیم صهیونیستی رو یک بررسی و یک برآورد وضعیت داشته باشیم، می‌بینیم که مثلا ببینیم قریب 700 800 هزار نفر از سرزمین فلسطین خارج، سرزمین اشغال خارج شدن.
بله.
امروز مهاجرت معکوس شده با یه ضریب بسیار قابل توجه. امروز دیگه فرار سرمایه ها اتفاق افتاده، دیگه سرزمین اسرائیل خودشون هم اعلام میکنن سرزمین امن برای مهاجرت و برای سرمایه گذاری ها اینها وجود نداره. اون بود بین الملل رو من اشاره کردم، تنفر عمومی امروز در جهان نسبت به رژیم صهیونیستی یک تنفر روز افزونه، اصلا نگاه ها عوض شده و الان خیلی ها دنبال این هستن که انتقام بگیرن از صهیونیست ها، انتقام 75 ساله این مظلومینی رو که تحت فشارها بودن. خب حالا وقتی که شکست ها راه بردیه، نتانیاهو کاری که انجام میده از جمله اقدامی که در سوریه انجام داد، حالا قبل از اون اقدامات دیگری که انجام داد یا اون چیزی که ممکنه بعدش انجام بده، یعنی اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاد نه آخریش خواهد، نه اولیش بوده نه آخریش خواهد بود، ممکنه که این رژیم دست به یه سری جنایت‌های دیگری هم بزنه، ولی کسانی که با مباحث از این دست آشنا هستن و کارشناس هستن و خبره تحلیل این میدان هستن کاملا اطمینان خاطر دارن که با اقدامات تاکتیکی از این جنس هرگز رژیم صهیونیستی نمیتوانه اون شکستای راهبردی رو جبران بکنه و خودش رو برگردونه به مرحله برخورداری از بازدارندگی در مقابل مقاومت. اصلا ببین تو این جنگ، این حوادثی که اتفاق افتاد، یه صحنه و یک چهره دیگری رو از مقاومت به نمایش گذاشت. قبل از این عملیات خب لبنان و حزب الله توی سطح خودش اقدام میکرد، مقاومت در عراق به گونه دیگری بود، انصار الله در یمن به گونه دیگری بود، اما امروز اتفاقی که افتاده ما شاهد یک وحدت عملکردی مقاومت هستیم. یعنی میبینیم که ملت یمن با تظاهرات چند میلیونی میاد به میدان و نیروهای مسلح یمن با صراحت اعلام میکنن و خب اقدامات که در دریای سرخ انجام دادن، شلیک هایی که در خود سرزمین های اشغالی بندر ایلات داشتن، مقاومت عراق اقداماتی رو که امروزه داره در حوزه جغرافیای خود سرزمین اشغالی داره انجام میده، یعنی به شکل‌های مختلف مناطق حساس رو مورد هدف قرار میده، یا حزب الله و لبنان که امروزه بخش قابل توجهی از ارتش رژیم صهیونیستی رو مشمول کرده و شکست‌های راهبردی، تا خود غزه و مقاومتی که شاید اصلا کسی باور نکنه که به هر حال صهیونیست‌ها تصورشون میشه یکی دو هفته‌ای نابود میکنن، بعد گفتن حالا یکی دو ماه، بعد گفتن نهایتا تو سه ماه ما میتوانیم تونل‌ها رو نابود بکنیم حماس رو. یعنی ببینید اگر اینا اومدن اعلام کردن که این جنگ، خب اسنادش هست، هم نتانیاهو گفته، هم وزیر جنگشون گفته، هم برخی از وزراشون گفتن، هم از اون طرف برخی از حامیانشون مثل امریکایی ها، خود بایدن چند بار این جمله رو تکرار کرد، برخی از رؤسای جمهور در کشورهای اروپایی که پایان جنگ پایان حماس خواهد بود، پایان جنگ آزادی اسرا خواهد بود. امروز حماس داره در غزه می جنگه، توانش محفوظه و اصلا یه چیز باور نکردنیه که در یک جغرافیای زیر 400 کیلومتر مربع به اندازه چندین بمب اتمی که در هیروشیما و ناگازاکی امریکایی استفاده کردن، بمب‌های چند تنی، اون هم ناجوان مردانه بی‌رحمانه، حتی زدن اردوگاه‌ها، زدن خانه‌ها، زدن بیمارستان‌ها، ولی امروز مقاومت اعلام می‌کنه که من در مذاکره ذره کوتاه نمی‌آیم. اگر در مذاکره جریانی که شش ماه زیر این فشارها بوده روی شروط خودش میایسته و میگه که من کوتاه نمیایم، این نشانه اینه که در میدان قدرت مقاومت و ایستادگی رو داره. یعنی در میدان قدرت مقاومت و ایستادگی رو خود مقاومت داره در غزه، جنبش جهاد اسلامی، حماس، بعد از اون طرف اضلاع دیگر مقاومت تازه توان اصلیشون رو به کار نگرفتن. انصار الله میتونه بیش از این بهتر از این عمل بکنه، حزب الله لبنان همینطور، مقاومت عراق همینطور. در کرانه باختری وضعیتی که وجود داره آتش زیر خاکستر شعله بر نشده. این نکات رو از این جهت توضیح دادم که شکست های راهبردی با اقدامات از این جنس که حالا در سوریه بیان و در واقع شخصیت برجسته مقاومت منطقه رو از جمهوری اسلامی سردار زاهدی و دیگر عزیزانی رو که همراهشون بودن به شهادت برسونن، یا حالا بیان تحریک بکنن و عناصر و مزدوران خودشون مثل جیش و ظلم رو در جاوه ها رو و جاسک و اینها راست و اینها تحریک بکنن که حالا یه سری اخلال های امنیتی برای ما ایجاد بکنن، با این اقدامات تاکتیکی شکست های راهبردی نه تنها جبران نمیشه و چون اون میدان ادامه داره، شکست های راهبردی بر شکست های قبلی اضافه میشه و رژیم صهیونیستی هم در جهان منزوی تر میشه و هم در داخل بحرانهاش عمیق تر میشه. یعنی امروزه هرچی جنگ داره میگذره و بیشه رو میره، این رژیم صهیونیستی که با دست و پایی که میزنه در یک باطلاقی داره فروتر میره. خب این رو باید هم خود چهرهای سیاسی و بخش سیاسی احزاب و گروه سیاسی رژیم صهیونیستی بدونن، هم حامیان اینها بدونن. درسته. که ادامه پیدا کردن جنگ برای صهیونیست‌ها همانند دست و پا زدن کسانی هستش که در مرداب هستن. دست و پا زدن در مرداب به پایین رفتن رو بیشتر میکنه. این هم جمله‌ای بود که
بله،
در بیانات دیروز مقام معظم رهبری بود که اینا در یه تله‌ای گرفتار شدن و هیچ راه پس و پیش ندارن، تنها یک راه دارن، بپذیرن 75 سال ظلم کردن، جنایت کردن، وجودشون قاصبانه اشغالگرانه بوده، باید به این موجودیت نامشروع و اشغالگرانه و ظالمانه پایان بدن. راهش همینه.
درسته. صد جوانی در حد یک دقیقه فرصت داریم، میخوام این سوالم پاسخ بفرمایید. کار نتانیاهو خب قطعا تمام هست، این دولت او سقوط خواهد کرد، دولت بعدی رژیم صهیونیستی قطعا با مشکلات بسیار بزرگی از جمله انزوای بین‌المللی و مخالفت‌های جهانی با سیاست‌های رژیم صهیونیستی روبرو خواهد شد. فکر می‌کنید دولت آینده رژیم صهیونیستی باید چه مسیری رو پیش بگیره و با مردم فلسطین چه کار بکنه؟
ببینید اگر به این موضوع هم واقع‌بینانه نگاه بکنیم، هم انسانی اخلاقی، ببینیم مشکل ریشش کجاست. تا مشکل رو ریشش رو بهش توجه نکنیم نمیتونیم راه حل رو پیدا بکنیم. اگر هر دولتی که میآید با هر رویکردی نخواهد این حقوق ملت فلسطین رو بپذیره، خب مقاومت که سر جاشه. از این که الان مقاومت فلسطین مردم غزه ایستادن، حماس یعنی مردم غزه، مردم غزه یعنی مقاومت. وقتی 2 میلیون آدم، ببینید